ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. همزمان با خبر توقف تخلیه غیرنظامیان از ماریوپول، اوکراین میگوید روسیه حملات خود به این شهر را اثر گرفته است. پاپ فرانسیس میگوید خواستار سفر به مسکو برای تلاش برای پایان دادن جنگ در اوکراین است. در پی مسمومیت مرگبار با الکل در بندر عباس، 8 نفر بازداشت شدند. شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. همزمان با خبر توقف تخلیه غیرنظامیان از ماریوپول، اوکراین اعلام کرد که روسیه حملات خود به این شهر را علارغم وجود غیرنظامیان در مجتمع فولاد آزوفستال اثر گرفته است. روز یکشنبه تعدادی از غیرنظامیان که در این مجتمع پناه گرفته بودند توانستند از این شهر خارج شوند، اما به گفته ارتش اوکراین افراد زیادی از جمله کودکان هنوز در این پناهگاه پنهان شدند. در همین حال وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 11500 غیرنظامی طی یک روز از اوکراین و از جمله از دو منطقه جدایی طلب دونتسک و لوهانسک به روسیه منتقل شدند. هرچند مسکو میگوید انتقال این نفرات با درخواست خودشان انجام گرفته، اما مقامات اوکراینی تاکید دارند که مسکو از آغاز جنگ تا کنون هزاران نفر را به زور به روسیه برده است. در همین حال منابع اوکراینی روز دوشنبه از بروز آتش سوزی در کارخانه فولادسازی آزوفستال خبر دادند که به گفته آنها ناشی از حملات تازه روسیه به این تأسیسات بوده. در تحول دیگر، کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد روز دوشنبه کشته شدن حداقل 3000 غیرنظامی قربانی حملات روسیه در اوکراین را تایید کرد. در خبری مرتبط، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در یک مصاحبه که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته است که خواستار سفر به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین و تلاش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است، اما پاسخی دریافت نکرده. پاپ فرانسیس در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریر دلاسرا همچنین از رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه انتقاد کرده که از رئیس جمهوری آن کشور در جنگ حمایت کرده است. به گفته رهبر کاتولیک‌های جهان، درخواست سفر به روسیه سه هفته پیش مطرح شده است. او در این مصاحبه گفته که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان به او گفته که آقای پوتین می‌خواهد روز نهم ماه جاری میلادی، یعنی 6 روز دیگر که مصادف با روز پیروزی در جنگ علیه نیروهای آلمان نازی در سال 1945 است، به جنگ اوکراین پایان دهد. یک روز پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در روز 24 فوریه، پاپ فرانسیس 85 ساله در اقدامی از پیش اعلام نشده به سفارت روسیه در روم رفت و نگرانی خود از این تحولات را به اطلاع مقام‌های روسیه رساند. در ایران اما در پی انتشار خبر جان باختن چند تن بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز در بندر عباس، خبرگزاری مهر از شناسایی و دستگیری 8 نفر از کسانی که عاملین توزیع کننده مشروبات الکلی معرفی شدند خبر داد. تیمور دولتیاری فرمانده انتظامی بندر عباس گفته است در بازرسی از منازل بازداشت شدگان حدود 1300 لیتر مشروبات الکلی کشف شده. به گفته این مقام انتظامی، دو تن از افراد این گروه خود مصرف کننده بوده و در بیمارستان بستری شدند. پیشتر در روز دوشنبه سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته بود که در طول 48 ساعت 8 نفر در بندر عباس بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز جان باختند و حال عده دیگر وخیم گزارش شده. از آنجا که فروش مشروبات الکلی قانوناً در ایران ممنوع است، تهیه و فروش این کالا در کشور به کسب و کاری زیرزمینی تبدیل شده و به دلیل استاندارد نبودن محصولات دستساز هر سال جان عده‌ای از مصرف کنندگان را می گیرد. و همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در جهان را منتشر کرد. بنابر تازه ترین ارزیابی جهانی، ایران پیش از اریتره و کره شمالی در قعر این جدول قرار دارد. وضعیت سایر کشورها در منطقه خاورمیانه مانند عراق، عربستان سعودی و سوریه که کمی بالاتر از ایران در این جدول دیده می‌شوند نیز بسیار جدی توصیف شده. با رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز در همین زمینه گفتگو کرده و از جزئیات این گزارش و جدول سوال کرده ام.
رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها، ارزیابی از وضعیت آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان. این رده‌بندی هر سال در همین هنگام منتشر میشه و بازتاب در طی سال گذشته بر جهان گذشته است در رابطه با وضعیت روزنامه‌نگاری در جهان. این رده‌بندی امسال 20مین رده‌بندی سازمان ماست و برخی از متدها و برخی از نگاه‌ها تغییر کرده، رشد کرده، تحول پیدا کرده و به همین خاطر هم پیش از اینکه در رابطه با کشوری صحبت کنیم لازم است که بگوییم در سراسر جهان ما با قطبی شدن وضعیت چه در سطح بین المللی، چه در سطح کشورها و چه در سطح داخلی رو در رو هستیم. گسست‌هایی در جوامع مختلف به وجود اومده و در سطح بین المللی هم ناظر آن هستیم. وضعیت افغانستان، وضعیت اوکراین، وضعیت مالی، وضعیت خاورمیانه به شکل تاریخی، همه اینها این گسست‌ها رو نشون میدن و این قطبی شدن.
وضعیت ایران به چه صورتی هست توی جدول و شاخص‌هایی که مورد نظر قرار گرفته؟
در رابطه با ایران همواره در طی 20 سال گذشته در رده‌های پایینی، یعنی 10 کشور پایینی و انتهایی جدول رده‌بندی بودن. امسال متأسفانه ایران به آنجایی رسیده که ما اصطلاحاً به آن دروازه‌های کشورهای جهنمی می‌گیم، یعنی ایران پیش از اریتره و کره شمالی قرار گرفته، یعنی در میان 180 کشور جهان در میان 3 کشور انتهای جدول قرار داشته.
در واقع علارغم اتفاقاتی که افتاده، حمله روسیه به اوکراین و وضعیتی که رسانه‌های روسیه پیدا کردن، اخبارش هم تاکنون منتشر شده، وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران حتی از روسیه در شرایط و وضعیت کنونی این کشور هم بدتر هست.
وضعیت ایران همیشه در این جدول بد بوده. امسال وقتی که ما نگاه کردیم از بستر سیاسی، بستر اجتماعی، بستر فرهنگی، بستر اقتصادی و امنیت و روزنامه نگاران، طبعا با این پیش‌زمینه هایی که مورد بررسی قرار گرفته وضعیت ایران بعد از کشورهای دیگر بسیار بدتره. تنها این نیست که در یک کشور جنگ بتواند وضعیت رو بدتر کنه. در کشور ما جنگ علیه آزادی اطلاع رسانی سالهاست ادامه داره. تهدیدهای روزنامه نگاران، احضارهای روزنامه نگاران، احکام صادر شده، نبود آزادی اطلاع رسانی در رسانه های ما و تلاش و کوششی که خبرنگاران و همکاران ما شجاعانه در داخل می کنند با سرکوب، مواجه و عملا در خارج از کشور با تهدید روزنامه نگارانی که برای رسانه های بین المللی کار می کنند. همه اینها به نوعی در عرصه اینترنت خودشو نشون میده که ما مواجهیم با لشکرهای سایبری، با حملات سایبری، با بدنام سازی های گسترده ای که در پشت آن نیروهایی که خود را افسران جنگ نرم معرفی میکنند قرار دارند که میتوانند فریب خبرسازی کنند، میتوانند دیگران را هم به اشتباه بیندازند. این همان چیزی است که در سراسر جهان ما با آن گفتیم جنگ اطلاعات با ضد اطلاعات یا اخبار نادرست. این جنگ در همه جا و در همه کشورها هست و یکی از شاخصهایی که میتونیم به اون مراجعه کنیم. من همینجا این توضیح رو بدم که گزارشگران بدون مرز یک پرسشنامه حاوی بیش از 140 پرسش رو برای کارشناسان، روزنامه‌نگاران همه کشورها فرستاده و بر مبنای آن به شکل علمی نتیجه گیری بر همان بسترهایی که من توضیح دادم و شاخصهایی که داشتیم نشانگر و انعکاس این بازتاب این جدول رده‌بندی.
با توجه به روی کار اومدن طالبان و محدودیت‌هایی که روزنامه‌نگاران در افغانستان پیدا کردن، فشارهایی که از سوی طالبان متوجه رسانه‌ها هست، در این مورد چطور؟
افغانستان بیش از 35 رده رو از دست داده، یعنی از رده 122 به رده 156 فرو افتاده. اما هر روی در افغانستان جنگی بوده، در افغانستان یک تحولی در عرصه حکومت بوده. از ماه مرداد یا اسد این تغییرات نشانگره، ولی افغانستان همچنان دارای رسانه های خصوصی است، چیزی که در ایران عملا وجود نداره و می توانند آستاب بخشی از جامعه رو علاوه بر سانسور، علاوه بر سرکوب نشان دهند. اما یک توضیحی که همیشه لازمه داده شود این است که رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها رده‌بندی دولت ها و کشورها نیست. رده‌بندی آزادی اطلاع رسانی در سراسر جهان و در یک کشور خاص.
صدای رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز را می شنیدید. در اوکراین اما در 69مین روز از آغاز جنگ روسیه درگیری ها در شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد، اما گزارش ها کیست پیشروی نیروهای روس تا کنون کند و ناچیز بوده. در حالی که مذاکرات بین مسکو و کیف عملا متوقف شده، یک مقام ارشد دولت اوکراین توافق صلح با روسیه را منتفی دانسته و تاکید کرده که تهاجم نظامی روسیه باید به شکست کامل بیانجامد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، در 24 ساعت گذشته وضعیت جبهه عملا تغییر نکرده. نبردهای اصلی نزدیک شهر لیمان در استان دونیتسک ادامه دارد و تبادل آتش باعث آتش سوزی گسترده جنگل های اطراف شده. تلاش های ارتش روسیه برای پیشروی از ایزیوم به سمت شمال استان دونیتسک و همچنین تصرف کامل شهرهای روبیژنه و پاپاسنه در استان لوهانسک چند هفته است که ادامه دارد، اما حملات متعدد در چند روز گذشته پیشرفتی نداشته. یک نماینده پنتاگون که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت نه تنها پیشرفت نیروهای روس اندک بوده، بلکه در بسیاری نقاط آنها وارد شهری می شوند، از تصرف آن خبر می دهند و سپس بدون درگیری آن را ترک می کنند و نیروهای اوکراینی این شهر را بازپس می گیرند. وزارت دفاع بریتانیا در آخرین گزارش خود اعلام کرد کوتاه‌بینی راهبردی، فساد گسترده و اشتباهات تاکتیکی باعث آن شده که روسیه به رغم برتری قابل توجه در تعداد نظامیان و تجهیزات نظامی تکنون نتوانسته بر ارتش اوکراین غلبه کند. همزمان با عدم پیشرفت ملموس در خط مقدم جبهه، مشکبران شهرها و روستاهای اوکراینی از خارکیف در شمال گرفته تا میکولاییف در جنوب شدت یافته. شب گذشته پس از خروج نمایندگان صلیب سرخ جهانی از محوطه آزوفستال در ماریوپول، مشکبران این کارخانه از سر گرفته شد و بخشی از آن آتش گرفت. دوشنبه اتوبوس‌های حامل تعدادی از غیر نظامیان ماریوپول نتوانستند به مقصد برسند. امروز قرار است تلاش‌ها برای انتقال اهالی این شهر و چند شهر دیگر تحت اشغال روسیه به مناطق امن در جنوب اوکراین ادامه یابد. همچنین شب گذشته طی حمله موشکی به اودسا، تأسیسات زیرساختی، یک کلیسا و یک ساختمان مسکونی صدمه دید و یک نوجوان 15 ساله کشته شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد فرودگاه نظامی اودسا را که به گفته نظامیان روس برای انتقال تسلیحات غرب به اوکراین به کار گرفته می شود منهدم کرده. به رغم تهدیدهای مکرر روسیه به دلیل کمک‌های نظامی غرب به اوکراین، ارسال تسلیحات ادامه دارد و در تازه‌ترین اقدام بریتانیا یک بسته تسلیحاتی جدید به ارزش بیش از 300 میلیون پوند را تصویب کرد. باریس جانسون نخست وزیر بریتانیا طی سخنرانی ویدئویی خود در پارلمان اوکراین بر ادامه حمایت کامل لندن از کیف تاکید خواهد کرد. همزمان مایکل کارپنتر نماینده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد نهادهای امنیتی آمریکا به اطلاعات دست یافتند که روسیه تا نیمه ماه جاری میلادی قصد دارد استانهای دونیتسک و لوهانسک را به خاک خود الحاق کند و از تشکیل جمهوری خرسون خبر دهد. بیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده بود ادامه تلاش های روسیه برای تجزیه اوکراین مذاکرات را به بنبست میکشاند. رایزنی های ویدئویی بین هیئت های مذاکره کننده روسیه و اوکراین ادامه دارد، اما دوشنبه الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین توافق صلح با روسیه را منتفی دانست و تاکید کرد این جنگ باید با شکست کامل روسیه پایان یابد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در خبر دیگر، محمد رضا مرتضوی رئیس انجمن آرتسازان ایران میگوید که امسال باید 20 میلیون تن غلات از خارج وارد شود که به گفته او 6 تا 7 میلیون تن از این مقدار واردات گندم است. بنابر آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی، واردات غلات ایران در سال گذشته 16.5 میلیون تن بوده که تقریبا نصف آن گندم و بقیه جو، ذرت و برنج بوده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. همیشه می توانید آخرین خبرها را در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.